أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته میرسیم به بخش پایانی کتاب القصاص که امروز انشاءالله بحث خواهیم کرد و پایان بحث لواحق هست. بقیه بحثمون در مورد خدمت شما که عرض بکنم کیفیت استیفاء قصاص از توسط ولی، بحثی رو که وارد شدیم این بود که اگه اولیا متکثر باشن خدمت شما که عرض بکنم چطور میشه وقتی اولیا متکثرن استیفاء قصاص کرد. شهید فرمود که باید صبر کنیم تا همه اذن بدن، اذن یک نفر و طلب یک نفر کافی نیست. از اونور یه قولی داریم که مرحوم شیخ مرحوم سید مرتضی هستن ادعای اجماع کردن روی اون که نه، نیازی به این نیست که اذن از همه گرفته بشه، بلکه با حضور بعض الاولیاء استیفا میتونه اتفاق بیفته. دلیلشون هم اینه که هم عموم آیه که سلطان و سلطنت داده بر قصاص به ولی این حالت طلب بعض الاولیاء رو میگیره، و هم این که ادله قصاص بناشون بر تقلیب جانب قصاصه، لذا مگه بعضیا ببخشن و بعضیا قصاص بخوان قصاص اتفاق میفته. اینها معتقد به اینن. ببینید صفحه 450 و قیله و القائل و بهی جماعتان من هم و شیخ طوسی و المرتضا مرحوم سید مرتضا کتاب انتصار مدعین الاجماعه، در حالی که ادعای مدعین الاجماعه، ببخشید مصنع بخونم چون دو نفر شیخ و سید مرتضا رو فهمد، در حالی که هر دو هم ادعای اجماع کردن بر این مسئله. دوستان اجماع خیلی مهمه. اجماع چون تو فقه هم مکرر داریم میبینیم، ادعای اجماع هم یکی و دوتا نیست. اینجا هم ادعای اجماع از هر کسی نیست. ادعای اجماع از کیه؟ اینجا ادعای اجماع از سید مرتضی و شیخ طوسیه. خیلی مهمه. اینها دارن ادعای اجماع میکنن. ناظر به قبل از قرن پنج دارن ادعای اجماع میکنن. بعدا انشاءالله در رسائل، یکی از بهترین جاهایی که این تا رسائل نرسید اصول فقه رو می‌دادن، بحث‌های خوبی دارن، ولی خب بحث اصلی و تنیده به فقه انشاءالله تو رسائل. چون یک دور مفصلن یه بحث مفصل میکنه در مورد ادعاهای اجماع در فقه و خیلیشون رو نقد میکنه، و بعدن آخرش خودش ایشون یه نظری داره در باب اجماع، بسیار بسیار از جهت فقهی مؤثر اون بیان مفصل مرحوم شیخ در کتاب قطع اذن در اجماع. حالا مرحوم سید و شیخ قائل به اجماع شدن که چی؟ و قیل للحاضر من الاولیاء الاستیفا، اینایی که هستن آقا الان از بقیه شیرازن، اصفهانن، چه میدونم خارج از کشور اینا هستن، همینا میتونن استیفا قصاص کنن. من غیر ارتقا به حضور الغائب ولا استیزانهی، بدون ارتقا به منتظر موندن، بدون منتظر موندن اینکه غائب بیاد حاضر بشه، ولا استیزانهی، لازم نیست زنگ بهش بزنن یا نامه بفرستن ازش اذن بگیرن، نه. و یضمن المستوفی حصص الباقین من الدیه لتحقق الولایت للحاضر، بله اون کسی که اون افرادی که هستن ضامن دیه بقیه. نه اگه اونا اومدن و گفتن ما دیه میخواستیم، ما قصاص نمیخواستیم، اینا ضامنن. اگه او طلب کرد بعدا باید دیهشو بهش بده، مقدار دیهی که سهم اونه اون ولی غایب بهش بده. خب فیتناوله العموم لتحقق الولایت للحاضر، وقتی که دیه اونا هم ضامن شدن دیگه کل ولایت برای این فرد، این جمعی که الان حاضرم یا او فردی که حاضره محقق میشه. حالا چرا دلیل این قیله چیه؟ یتناوله العموم، عموم و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، اینجا رو میگیره، نفرموده حتما همه اولیا باید حاضر باشن، اینجا هم میگیره، اینا هم ولی هم و طلب قصاص کردن و دیه بقیه هم ضامنن. ولی بناء القصاص علی تقلیب، و چون که قبل از این هم خوندیم بنای شارع در قصاص تقلیب، این چه تقلیبیه؟ تقلیب جانب قصاص نسبت به عفو و خدمت شما که عرض کنم دیه، حتی به شرطی که قصاص رو طلب بکنه طلب کننده، و یعنی خب عفو بهتره در قرآن میفهمن. خب اینجا تقلیبه، یعنی اگه دوراهی شد بین قصاص و دیه میشه قصاص. و من سمل آیست قطب افل بعض الان مالن او مطلقا، لذا هم اگر بعضی از اولیا تلعف کنن اون قاتل رو او مطلقاً، حالا علا مال رو مطلقاً، چه عفو علا مالن کنن چه مطلقاً اصلا بدون مال به طور کلی عفو کنن، ساقط نمیشه قصاص، حق بقیه باقی میمونه. بل الباقین الاقتصاص ما ان القاتل قد احرز بعض نفسه، ولی بقیه حق قصاص دارن اونجا، با اینکه قاتل به واسطه عفو بخشی از نفس خودش اینجا احراز کرده که حق بعضی از اولیا دیگه توش بود، 50% خودش رو حفظ کرد، ولی شارع میگه نه بقیه قصاص میخوان بعد قصاص بشه. بل هنا فهنا اولا، اینجا که اولاست، آقا وجه اولویتش چیه؟ اونجا اون جمع عفو کرده بودن، دیه رو پذیرفته بودن و یه عده نپذیرفتن و شارع جانب اونایی که نپذیرفتن رو برای قصاص ترجیح داد. اینجا که اصلا اونو عفو نکردن، غایبن، اصلا حرفی نزدن، که هیچی نگفتن، لذا هم احتمال داره که عفو کنن، احتمال داره عفو نکنن. تو حالت سخت‌تر شارع اجازه قصاص داده، چه برسه به اینجا. خب فائده این دو تا قول چیه؟ تفاوتشون و تظهر الفائده فی تعذیر المبادر الی، تعذیر المبادر الی و عدمه. فایده‌اش در اینه که آها اگر قول اول رو بپذیریم، قصاص این فرد دیگه حرامه، اگه کسی زودتر رفت قصاص کرد بعدن تعذیر میشه. اگه قول دوم بپذیریم، نه، حاضر میتونن قصاص کنن، تعذیری هم نداره. اما قتله فلا، البته معناش این نیست که اگه بقیه اومدن گفتن ما بخشیدیم، این کسی که اومده قصاص کرده رو بکشیمش. یعنی قتله قتل المستوفی، یعنی اون ولی حاضر، آیا اگه اینو کش بعد قصاص بشه؟ نه. چرا؟ لانه محضر به نسبت الی، چون مقتول هدره، هدره به نسبت این خدمت شما که عرض بکنم، این کسی که او رو کشته، خونش نسبت به او هدر، محضر مصدر میمیه، هدر رفته است، خونش اصلا در مقابل اون چیزی نیست، یعنی او حق داشت که ای رو بکشه، دعوا سر زمانشه، دعوا سر سایر شرایط. ولو کان الولی، حالا آقا اگه ولی صغیر باشه چی؟ پدری کشته شده، پسرش 10 سالش، بالغ نشده هنوز، وله اب او جد، یک کسی کشته شده و بعضی از اولیاش یا خود ولیش خدمت شما که عرض بکنم چیزن، بفرمایید، صغیره. حالا این صغیر لهوی لین صغیر ابن او جدون، یه پدر یا جدی داره، لم یکن لهو الاستیفا الا بلوغه، این جد یا پدر ای لولیه لهو، یعنی لولی این صغیر من الاب والجد، حق استیفای قصاص نداره ها، تا زمانی که این بچه بالغ باشه، تا زمانی که این بچه با تا بالغ نشده اینا حق استیفا نداره. چرا؟ لأن الحق لحق مال اینه، و الانم چون بالغ نشده تصمیم نداره، اصلا این تصمیم شرعی براش معنا پیدا نمیکنه، بگه بکشیدم بی ارزشه، بگه نکشیدم بی ارزشه، لذا بعد بزرگ بشه تا بفهمیم چی میخواد. ولا یعلم ما یریده هینا اذن، ما نمیدونیم که چی میخواد، هینا اذن یعنی هینا از یکون این فرد صغیرن، تا زمانی که صغیر ما نمیدونیم قصاص میخواد یا نمیگه عفو میخواد. دلیل دیگه چیه؟ ولی ان الغرزه تشفی ولا یتحقق به تأجیله قبله، غرضم تشفی این فرده، این غرض محقق نمیشه به تأجیل القصاص قبل البلوغ. چرا؟ این باید بالغ بشه، درک کنه بی پدر یعنی چی، عزیزش رو کشتن، پدرش رو کشتن، تا تشفی نفس حاصل بشه براش به واسطه قصاص اون فرد، وگرنه بچه باشه یکی کشتن اصلا، اصلا این حالت تشفی براش حاصل نمیشه. خب حالا اگه طوری فتوا بدیم ما چیکار کنیم؟ صبر کنیم تا این بالغ شه. خب قاتلی که در میره، نه، حبسش میکنیم، و هینه ازن فیحبس القاتل حتی یبلغ، قاتل رو حبس میکنیم تا بالغ بشه، کی بالغ بشه؟ اون صغیر بالغ بشه. و قیله که شهید ثانی همین قیله رو بهتر میدونه، ببینید، و القائل از شیخ و اکثر المتأخرین، شیخ و خیلی از متأخرین ما چی میگن؟ ترا المصلحه، مصلحت بعد رعایت شه، مصلحت این بچه بعد ببینیم چیه، فان اقتضت تعجیله جاز، تعجیله ببخشید جاز، اگه مصلحت اقتضا میکنه تعجیل این رو که اصلا کشته بشه به هر دلیلی، مصلحت اینه که از بین بره، یعنی قصاص اتفاق بیفته، اگه مصلحت در اتفاق افتادن قصاص که انجامش میدیم، جازه، جایزه چی؟ جایزه که استیفاء خدمت شما که عرض بکنم قصاص بشه. لأن مصالح الطفل منوطه من نظر الولی. مصلحتاً کی تشخیص میده؟ ولی. اینو قبلا هم خوندید دیگه. ولی مصالح مالی این بچه، اموالی که داره مثلا بفروشه، کار کنه که مال این بهتر بشه، وقتی بزرگ شد استفاده شده باشه از اموالش، اینا رو ولی میفهمه. ولأن تأخیر رو بما استلزم تفویت القصاص، و شاید تأخیر باعث تفویت قصاص بشه، این طرف بمیره یا یه طوری که ما نمیتونیم اینو حفظش کنیم در بره و این بزرگ میشه، نه به دیه رسیده، نه عفو درستی کرده و نه او فرد هستش که قصاصش کنه. و هو اجور. شهید ثانی فرمودن قول شیخ بهتر از اون قولیه که مرحوم شهید اول پذیرفت. و فی حکم صغیر یا سبی کی المجنون. مجنون هم همینه، یعنی همون که در مورد صغیر میگیم در مورد مجنون هم خدمت شما که عرض بکنم وجود داره و بعد در مورد او هم رعایت بشه. خیلی خوب. کراته و فی حکمه، دوستان میدونید دیگه مجنون اگر مجنون اتفاقی باشه دیگه این معنا بلوغ یا خوب شدن که براش معنا نداره که. اونجا باز باید ببینیم مصلحت چیه در اونجا هم. ببینیم ولیش مصلحتو چی میده. ولو صالحه بعض الاولیاء. آقا قاتلی زده یکی رو کشته، اولیاء ادم بعضیاشون با این قاتل صلح کردن، میگه آقا میبخشیمت با این مقدار پول. الان دیت یا بر سر دیه، بله قبلا هم خوندیم دوباره هم الان میگیم بیشتر یا کمتر از دیم صلح کنم هم اشکال نداره، هیچ اشکال نداره. ولو اصطلاحا یادتونه میتونه الان اجل دیه لم یسقط القود عن حل الباقین علی الاشهر. قود یا قصاص برای بقیه ساقط نمیشه، او صلح کرده به من، چه من میخوام اینو بکشم، میخوام اینو قصاصش کنم. علی الاشهر شهید میفهمد بل لا نعلم فيه خلافا. شهید میفهم اصلا نه تنها این اشهر نیست، لا خلاف فیه یه چیزی نزدیک به اجماع. دوستان حتی لا خلاف مساوی با اجماع نیست، لا خلاف یعنی همه همین نظر رو دارن یا توقف کردن، اجماع یعنی همه همین نظر رو دارن. اینجا میفهمد لا خلاف، حالا بعدا شهید ثانی میفهمد که دلیلی که شهید اول فرموده اشهر به خاطر روایات دیگری که اینجا داریم و فتوا هم بهش داده نشده توی مطلب. بل لا نعلم فیه خلافا، من کسی رو نمیشناسم، ما کسی رو نمیشناسیم فقیهی که غیر این فرموده باشه. وقد تقدم ما يدل عليه. قبلا تو همین اول این بحث که اگر اولیا جماعت باشن و امکان و جماعتا توقف علا اذنهم اجمع، گفتیم که جانب قصاص تقلیب پیدا میکنه. اینجا همین دلیل، اینجا هم دلیلمون همینه. و رواه الحسن بن حسن بن محبوب عن ابي ولاد. حسن بن محبوب از اصحاب امام رضا سلام الله علیه، بله به کنیه ابو علی. ایشون از کی روایت کرده؟ از ابی ولاد، که ایشون از اصحاب امام صادق سلام الله علیه. ان ابی ولاد ان ابی عبدالله علیه السلام چه فرموده امام صادق؟ فی رجل قتل و له اب و ام و ابن. جالب ببینید یه کسی کشته شده، یه پدر داره، یه مادر، یه پسر، همشون هم وارثن دیگه، همه ولی دم اینجا. فقال الابن انا اريد ان اقتل قاتل ابي، من میخوام قاتل پدرم بکشم. این ابن میگه. و قال الاب انا عفو، پدر میگه من میبخشم. و قالت الام انا اخذ بالديه، من دیه میخوام. امام میفهمد که قال فليؤت الابن لام المقتول، ابنی که میخواد بکشتشو. اینجا دیگه دوستان اون کسی کشته میشه پولی لازم نیست بده ها، اگه نجات پیدا میکرد بله بعد به اون کسی که ازش پول میخواست صلح کرد و باش پول بده، ولی خدا رو کشته میشه دیگه هیچ. خب اونایی که پول خواستن چی؟ پول اینا رو کی میده؟ اون کسی که استیفای قصاص میکنه. این قاعده است اینجا، این بعد پول بقیه رو بده. فلیؤت الابن لام المقتول السدس من الدیه، به ام مقتول چقدر میده؟ یک ششم رو میده، یک ششم سهم الارث مادر دیگهاتون. و یؤتی ورثه القاتل السدس الاخر حق الاب الذي افا، حق پدر چقدر بود تو دیه؟ یک ششم بود. یادتونه دیگه وقتی پسر یک میتی زنده باشه پدر مادر هر نفر یک ششم میبرن دیگه، حالا تمام قصه هایی که تو باب ارث داشتیم. ولی یقتله، و این پسرم اونو میکشه. خب پس یک ششم مادر دیه میخواست، سهمش رو میخواست بهش میدیم، پدر عفو کرد و پول گیرش نمیاد، اما بعد یک ششم بدیم به همین مقتول که برسه به ورثش. چرا؟ چون این در یک ششم خودش احرز نفسه، نفسش رو احراز کرد، چون پدره بخشیدش، لذا یه ششم از ارزش دیه ایش بخشیده شده است. اگه کسی میخواد ایشونو بکشه باید چیکار کنه؟ یه ششمو بهش بده. یه ششم هم در مقابل چیزی نبوده، عفو شده، بخشیده شده بهش، برخلاف اون مادره که یه ششم رو میخواست. پس ششم مادر رو بهش میدیم. این دیه این فردی هم که داره از دنیا میره، یک ششم خودشو بهش میدیم، یک ششم دیه خودشو، یک ششم، چون اگه زن بود یک ششم این فرق میکرد، کل قضیه متفاوت میشد. فرض اینه که هم قاتل هم مقتول مثلا مردن، یا هر دو هم جنسن، هر دو زنن مثلا، یک ششم اینم میدیم. حالا این دوتا یک ششم که داد دیگه براش آزاد شد، کل این مقتول شد مال این پسر، چهار ششمش هم که مال خودشه دیگه، میگه بسم الله قصاصش کن. و کثیر من الاصحاب لم يتوقف في الحكم، و اکثریت اصحاب کسی اینجا توقف نکرده تو این حکم. تو چه حکمی؟ این که لو صالحه لم يسقط القبض. بله. و انما نسبت المصنف الى الشهرت، چرا مصنف فرمود الى الاشهر؟ لورود روایات به سقوط القبض و ثبوت الدیه، چون روایاتی داریم که اونها داله بر سقوط قبضن، سقوط قصاص و ثبوت دیه هن، که روایت زراره عن الباقر علیه السلام، مثل روایت زراره از امام باقر سلام الله علیه، که اینها بهش فتوا ندادن. و علی المشهور، بنابر همین قولی که پذیرفتیم، یردون، اول بیان شهید اولو ببینید، و علی المشهور و یردون علیه نصیب المصالح. خب یعنی چی؟ و علی المشهور یردونه، کیا رد میکنن؟ اونایی که طالب قصاصن، اونایی که قبض میخوان، اونایی که میخوان این متهم رو خلاصه آزادش کنن که خودشون قصاصش کنن، بعد رد کنن این پول رو، علیه ای علی المقتول، بعد مقتول رد کنن چقدر؟ نصیب المصالح، نصیب اون مقداری که او فرد آمده با این صلح کرده، من الدیه. و این کان قد صالح علا اقل من نصیبه، ولو اون آقای مصالح آمده باشه مثلا هم مادره به جای یک ششم گفته شما یک دهم میخوام، نه یک ششم، یعنی کمتر از نصیب خودش اون مصالح خواسته باشه، لانه قد ملک من نفسه به مقدار نصیب، چون این آقای قاتل به مقدار خدمت شما که عرض بکنم، ببخشید من این برگردی لحظه بعد این درستش بکنیم، نصیب المصالح یعنی اون مقداری که اون مصالح تو این دیه نقش داشته، مثلا یک ششم. ببینید فرض اینطوری بگم، این عبارت اینطوری درسته، این مادر فرض کنید با این قاتل صلح کرد سر یک دهم، خب میگه من یه دهم دیه رو میخوام، اما سهم واقعی این مادر از این قاتل چقدر؟ یک ششم. اگه این صلح پا گرفت، خب اون کسی که میخواد قصاص کنه این قاتل رو، بعد همین یک ششم رو بده به این قاتل، نه او یه دهم رو، یه دهم رو کار نده، او صلحش بوده. چرا؟ چون این با این صلح این یک ششم خودش رو حفظ کرد. ببینید این یک ششمش دست مادر بود، یک ششمش دست پدر بود، چهار ششم دست پسر. این با صلح با مادر، حالا هر مبلغی که بوده، یک ششم خودش رو حفظ کرد، درست شد؟ لذا ما یک، حالا داره میکشیمش، یک ششم رو باید بهش بدیم. بله، او موظفه که یک دهم رو به اون مادره بده، تمام شد. اگه هم صلح کردن، نه برای پولی، اصلا عفوش کرده، باز ما یک ششم رو باید بهش بدیم، یعنی هر مقدار از نفس خودش رو احراز کرد و ما بهش بدیم. حالا اگه صلح علی مال کرده، بعد خودش از این مقدار پول رو بده به اون مادره. اگه فقط همینطوری عفو کردن، در مقابلش مالی قرار نبوده بدن، میدیم به خود همین آقای قاتل، که البته خب اینجا کش نمیشه دیگه، بعد میرسه به ورثش. پس عبارت اینطوری شد، نصیب المصالح که یک ششم باشه یا یک چهارم باشه یا یک سوم باشه، هرچی باشه رو میگیره، مند دیه. و این کان قد صالح علی اقل من نصیبه، ولو صلح کرده باشه با اون طرف توی یک دهم، یعنی کمتر از نصیب اون مصالح، اشکال نداره. چرا؟ دلیلش جالبه، لانه قد ملک من نفسی به مقدار نصیب، چون با هر کسی که صلح کرده به مقدار نصیب اون طرف توی خودش نفسشو احراز کرده، نفسشو مالک شده. آقا میگه توی یک ششم من دیگه شما نباید دخالت کنید مگر پولشو بدید، فیستحق دیته، لذا مستحق دیه همون مقداره، دیه همون نصیبه، دیته نصیبه، یعنی یک ششم مثلا. حالا اگه قاتل، اگه دو تا قاتل داریم، یعنی با هم، قبلا شراکت در قتل رو خوندیم دیگه، با هم اینها یه فردی رو کشتند، اما یکیشون پدره، چه اتفاقی باید بیفته؟ اینجا او کسی که پدر نیست اجنبیه رو میکشیم، پدر که کشته نمیشه دیگه، قبلا هم گفتیم پدر به واسطه قتل فرزند قصاص نمیشه، ولی باید چیکار کنه؟ پدر باید دیه کامل اون فرزند رو بده. اما اینجا این آقای پدر و اون آقا هر کدوم تو نصف ارزش دیه ای این فرزند شریکن. اون که کشته میشه، تمام شد. اما او خودش یه مرده بفرض، این پسرم یه مرده، او ارزش دیه ای که اینجا خدمت شما که عرض بکنم از بین برد مثلا چقدره؟ 500 دیناره. خودش ارزش دیه ایش که از بین رفت چقدر؟ 1000 دیناره. اون پدره هم باید دیه رو بده، نه دیه کامل، چون نصف قتل گردن اونه. لذا 500 دینار دیه خودشو، دیه این فرزند رو باید بده. برای به کی بده؟ به اون اجنبی، چون اون اجنبی داره جونش از دست میره، جونش 1000 دیناریه، اما فقط در 500 دینار این مقتول شریک بوده. ببینید، ولو اشترک الاب والاجنبی فی قتل الولد اقتص من الاجنبی. اگر پدر و اجنبی در قتل یه پسری شریک بودن، اقتص من الاجنبی، اجنبی قصاص میتونه بشه. و رد دل ابو نصف دیت علیه، و اب نصف دیه این فرزند رو رد میکنه که به کی؟ به اون اجنبی، به واسطه نصف دیه خود اجنبی. چون اجنبی وقتی کشته شد فقط تو نصف این دخیل دیگه، ما اونجا داشتیم دیگه، اگه 10 نفر دخیل بودن در قتل یه نفر، اگه ولی دم بخواد همشون رو بکشه یادتونه، بعد به هر کدوم 9 دهم دیهشون رو برمیگردوند. ارزش دیه ای مقتص من و مقتص و مساوی باشه، و مقتول و مساوی باشه. اینجا هم همینه، این در نصف دیه مقتول شریک بود ولی کلش کشته شد، 1000 دینار رفت، در 500 دینار شریک بود، 500 دینار رو بقیه رو با کی بده؟ اینجا با این پدره بده، نه با عنوان ولی ها، با عنوان شریکی، شریک جرمی که کشته نمیشه و بعد دیه بده. دیه که بعد 500 دینار. و کذا لو اشترک عین همین تو مسلم و کافر هم هست. آقا یه مسلمان و یه کافری با هم یه ذمی رو کشتن، این همین اتفاق میفته، مسلمان قصاص نمیشه، کافر قصاص میشه. مسلمان بعد نصف دیه اون ذمی رو بده به اون کافری که شریک در قتل بوده. و کذا لو اشترک المسلم والکافر فی قتل ذمی فیقتل الکافر ان شاء الولی، اگه ولی خواست کافر قصاص میشه، کشته میشه. و یرد المسلم نصف دیته، و مسلمان نصف دیه ای که، نه نصف دیه خودش، نصف دیت ذمی رو خدمت شما که ارز، نصف دیه ببخشید، نصف دیه اون کافر رو، نصف دیه اون کافری که کشته شده رو به او برگردونه، چون فقط در نصف دیه اون ذمی شریک بود. اینجا هم همونه. و کزل کلام فی اشتراک العامده و الخاطی. آقا دو نفر با هم شریک در قتل این نفرن، ولی یکی خاطئن یکی عامدن، حالا قتل خطایی رو بعدن میخونیم. فانه یجوز قتل العامد، عامد میتونه قصاص بشه اگه ولی بخواد، ولی خاطی نه، خاطی باید دیه بده. دیهشو کی میده؟ اگه خطایی محض باشه، بعدن میخونیم که عاقله باید دیهشو بده. بعد ان یرد علیه نصف دیته، قاتل کشته میشه ولی بعد از اینکه نصف دیهش بهش برگردونده شد، چون تو 50% اون خون شریکه، 50% دیهش مال خاطیه. و راده هنا، کی رد کنند است اینجا؟ نه خود اون خاطی، بلکه کی؟ العاقله. عاقله کیان چیکار باید بکنه؟ قبلا هم حالا اشاره داشتیم، انشالله تو باب قتل بحث دیگه انشالله به این میرسیم. عاقله کیان؟ عاقلت الخاطی، خانواده خاطی، حالا عرض خواهیم کرد، اینا باید بدن. لو کان الخطا محض، اگه قتل خطایی محض باشه، نشه به خطا خطایی محض باشه، عاقله بعد نصف دیه رو بدن. به کی؟ به اون قاتل عمدی که این فرد رو کشته، اگه او قاتل عمدی قصاص بشه، وگرنه هر کدوم بعد نصف دیه رو بده. یعنی یک، یعنی عاقله بعد نصف بده، اون عمدی هم نصف. ولو کان شبیه عمدن فالخاطی، اگه قتل شبه عمد باشه، خطایی محض نباشه، اگه شبه عمد باشه خودش بعد دیه رو بده. و یجوز للمهجور علیه، آقا مفلس، مهجورون علیه، سفیه که حق تصرف مالی نداره، میتونه قصاص رو بخواد؟ شاید میفهمد بله، قصاص حق مالی نیست که، میتونه استیفاء قصاص کنه، یعنی ولی دمی که مهجورون علیه. و یجوز للمهجور علیه للسفه والفلس، کسی که مهجورون علیه یا به خاطر سفه ذاتی داره یا به خاطر فلسی که عارضه شده و شکسته شده، استیفاء القصاص اذا کان بالغا عاقلا، اگه بالغ و عاقل باشه، که شرط قبلی دیگه، یعنی مجنون و صبی نباشه، اگه بالغ و عاقل باشه میتونه استیفاء قصاص کنه. چرا؟ لان القصاص لیس بمال، قصاص که مال نیست، که حق مالی نیست که این ممنوع از تصرف باشه. فلا یتعلق به الهجر فیهما، در سفیه و در مفلس هجر به غیر مال که تعلق نمیگیره، که این حق غیر مالی. ولی انه موضوع للتشفی و هو اهل له، و قصاص وضع شده برای تشفی. تشفی رو مجنون و صبی درک نمی کنه. سفیه و محجرون علیه که ورشکسته شد خودش، یا هرکولی بوده تو صنعت مثلا که میتونه درک کنه که تشفی حاصل میشه براش. و یجوز له العفو ایضا عنه و صلح علی مال. آقا میتونه عفوم کنه ها، میتونه بگه آقا من مثلا 1,000,000 تومان میبخشمت، صلح علی مال کنه، ولی در او پوله نمیتونه تصرف کنه، چون حق کی؟ حق طلبکار راست. یا اگه سفیه، ولی فقط میتونه اونجا تصرف کنه. اما احکامی که در مورد سفیه داشت، لکن لا یدفع الیه، پولو به دستش نمیدیم چون محشرون علیه. و فی جواز استیفاء ولی المقتول مدیونن القصاص من دون زمان الدین علی المیت قولان. اینه دقتی بکن این فرع چی میگه. آقا یه کسی کشته شده ولی مدیونه، خیلی پول بده کار به این اون، آیا ولی میتونه این استیفاء قصاص کنه برای این فرد بدون اینکه ضامن دیش بشه برای بقیه؟ چرا این فرع به وجود اومده؟ دلیلش اینه که این اگه بخواد استیفاء قصاص کنه، چون اگه ای بخواد این فردو بکشه، ببخشید اگه دیش رو بخواد بگیره، خود دیش میشه ما ترک میت، میرسه به طلبکارا، طلبکارا کارشون را میفته. اما اگر بخواد قصاصش بکنه، هیچی دست طلبکارا رو نمیگیره. لذا بعضی اینطوری گفتن که اینجا اگر ولی دم ضامن میشه، میگه آقا طلبکارا من ضامنم، آی پولاتون رو برمیگردونم، اینجا میتونه استیفاء قصاص کنه، وگرنه و الا فلا. ببینید، و فی جواز استیفاء ولی المقتول مدیونن، در جواز استیفاء ولی مقتولی که مدیونن، مدیونن حال از مقتول، اون مقتولی که مدیونه، القصاصه، این که بتونه قصاص رو استیفا کنه، من دون زمان دین علی المیت، بدون اینکه دین علی المیت رو ضامن بشه، یعنی دیونی که گردن میت هست رو ضامن بشه این آقای ولی، بگه من آقا بر عهده میگیرم، بدون این آقا میتونه یا نه؟ قولان بعضی گفتن جایزه، بله میتونه، بعضی گفتن نه. اصحهما شهید ثانی میفهمه در جواز، بهترینش اینه که بگه من میتونه، چه اشکال داره، قصاص حقشه، میتونه قصاص بکنه، لان موجب العمد القصاص. آقا نتیجه عمد چیه؟ قصاص دیگه، موجب عمد قصاص، نتیجه عمد قصاص. و اخذ الدیه اکتسابون، و این که بخواد دیه رو بگیره اکتساب یه پول جدیدیه برای این فرد، و هو غیر واجب علی الوارث فی دین مورفه. آقا لازم نیست که اکتسابی هم بکنه برای اینکه دین مورث رو بده آقای وارث، بله ما ترک رو بده به مدیون ها، به دائن ها، ولی لازم نیست اکتسابی اونجا بکنه تا اون دین رو بده، دین مال اون فرد بده، به این چه، هر چی از ما ترک، لازم نیست حتما یه پول زیادی الان از وارث به وجود، از مورث دوباره به وجود بیاورد که این پول رو بخواد بخش کنه بین اونها. ولی عموم آیه، عموم آیه اینجا رو هم میگیره، و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، اینجا رو هم میگیره، تخصیص نخورده به جایی که مقتول مدیون باشه یا نباشه. و ذهب الشیخ و جماعت الی المنع استنادا الی روایات، شیخ و یه جمعی رفتن خدمت شما که عرض کنم استناد به یه سری روایات کردن اینجا. شهید ثانی میفهمن من از سلامت سندها، سندشون این بار درسته، همیشه سندشون خدشه میکنه درسته، ولی لا تدلو علی مطلوبه هم، ولی مطلوب اینا رو نتیجه نمیده. چرا؟ حالا روایاتو میشه بعدن دید. او روایات دوستان مال حالتیه که عفو بدون پول میخواد بکنه، ولی اونجا میگه اگه عفو بدون پول میخواد بکنه بعد ضمانت دین کنه، نه مسئله قصاص، اینجا دعوا سر قصاصه. اونجا میفهمد اگر عفو داره میکنه بدون پول بعد ضامن دیه اینا باشه، وگرنه حق نداره عفو بدون پول کنه، بعد دیه رو بگیره. آقا در قصاص میشه وکیل گرفت؟ بله، چون از اعمالیه که شارع فرد معین واجب عینی برای فرد معین نکرده. و یجوز التوکیل فی استیفائه لانه من الافعال التي تدخلها النیابه. این آقا استیفاش میتونه وکیل انجام بده، چون از افعالی که میشه نیابت گرفت، مثل عقد خوندن، مثل انجام یه معامله، مثل نماز نیست که نشه وکیل گرفت. از لا تعلق لغرض الشارع فیه به شخص معین، شارع اینجا نخواسته یه فرد معین این کار رو انجام بده، بله ولی این حق ولیه، ولی خود لازم نیست حتما ولی این رو انجام بده، لذا توکیل امکان داره. فلو ازله الموکل، اگه موکل وکیلش رو عزل کرد، خب وقت هست الوکیل، وکیل پای چوبه دار بود، صندلی رو کشید، ولما یعلم، و اون لحظه‌ای که صندلی کشید هنوز اطلاع پیدا نکرد، اس ام اس نرسیده بود یا او اصلا بهش نگفته بود، او تو خواب خودش اینو از تو خونه خودش اینو عزلش کرد، ولی هنوز وکیل خبر نداره که تو معذولی، زد و قصاص کرد. فلا شیء علیه، هیچ گردن وکیل نیست، من قصاص ولا دیه، نه قصاص میشه نه دیه، هیچ، چون کار وکالتش انجام داده. و تا زمانی که علم به عزل نداشته باشه منعزل نمیشه وکیل، لان الوکیل لا ينعزل الا مع علمه بالعزل. اینو دیگه تو کتاب الوکاله خوندید، وکیل عزل نمیشه مگر علم به عزل پیدا کنه، کما تقدمی در کتاب وکالت فوقع استیفاءه موقعه، لذا استیفاء قصاص در جای خودش اتفاق افتاده، لذا هنوز یصدق علیه الوکیل و این کارش هم یصدق علیه، که این کار از جانب موکله. اما اینجا چی؟ اما لو افل موکل، موکل عفو کرد، فاستوفى الوکیل، ببین فرع قبلی چی بود؟ عزل کرد وکیل رو، عزل معلق به علم بود، اینجا عفو میکند، ولی همون شب که میخواد صندلی بکشه دفعه آقا میگه من عفو کردم، وکیل هنوز نمیدونه. فاستوفى الوکیل بعده، بعد از اینکه عفو کرد ساعت 10 شب عفو کرد، ساعت 11 اون قصاص کرد، قبل العلم، قبل از اینکه علم پیدا بکنه به عفو ولی، فلا قصاص ایضاً، باز قصاص گردن وکیل نیست، لکن علیه دیه، ولی دیه گردنشه. چرا؟ دلیلش جالبه، ایشون میفهمد وقتی که ولی با عفو کرد، وکالت خود به خود همون لحظه باطل میشه، این غیر از عزل که شرطش علمه، اینجا شرط علم نیست، وکالت فی نفس الامر باطل میشه، و این آدم بدون وکالت زده و یه کسی رو کشته، مباشر قتلش بوده، دیهش که بله قصاص گردنش نیست، ولی دیهش گردنش، لمباشرتهی، مباشرت او در قتل و بطلان وکالتهی بالعفو، و چون که عفو کرده ولی دیگه وکالت او باطل. کما لو اتفق الاستیفاء بعد موت الموکل او خروجی عن اهلیت الوکاله، مثل این که چی؟ آقا موکل 10 شب مرده، خب موکل قوام امر وکالت به وجود موکل دیگه، وکیل بعد رفت استیفا کرد، او خروجی عن اهلیت الوکاله، یا نه این وکیل یه سری شرایطی داشت اینا از دست رفت، اهلیت وکالتش از بین رفت، رفت اونو قصاص کرد. تو همه اینها ایشون میفهمد که دیگه گردنش، اگه علم نداشته بود، اگه علم داشت که دیگه هیچ، علم داشت که در واقع نباید اینو میکشته، که اصلا حقی نداشته، نسبت به این محدور الدم نبود، لذا قصاص پر بشه. قبلا هم خوندیم دیگه، صاب النبی که هر کی بکشتش اتفاق قتله اشکال نداره، یعنی قصاص نمیشه، ولی قاتل حق کشتنش فقط مال یه دست نسبت به بقیه محدود الدم، اینو بدونید، خیلی مهمه. و یرجع بها علی الموکل، بله موکلی که عفو میکنه شب تو خوابش خبر نمیده، دیه رو باید بده، باید برگرده، یعنی گردن موکل دیه رو به خودش بپردازه، ولی گردن موکلی که این وجهو به او برگردونه، یرجع این آقا بها، یعنی به دیه علی الموکل، میره سراغ موکل، آقا پول دیه که من دادم دادگاهتو بده من. و یحتمل هنا اذن عدم وجوبها علی الوکیل، ایشون میگه شاید اینطوری هم بگیم که تو این حالت که عفو کرده اطلاع نداده، موکل رفته استیفا کرده، حتی دیه هم گردنش نیست. بعد خیلی جالبشون مثال میزنه، چون میگه لحصول العفو بعد وجود سبب الهلاک، عفو بعد از سببیت هلاک اتفاق افتاد، سببیت هلاک چی بود؟ وکالت نامه رو بشتاد گو باقا امشب برو دیگه قصاصش کن، تمام شد، سبب و انداختی تمامه، عفو تو بعد از سببه. مثالش به چیه؟ کمالا و عفا بعد رمی سهم، قرار نیم با مثلا چیز بکشیم، با تیر بکشیم، تیر رو زدیم، تیر وسط راهی یه دفعه ولی عفو کرد، خب اینجا که دیگه هیچ عفوش اثری نداره، که تو سبب به وجود آوردی، تمام شد دیگه، عفوی در کار نیست، لذا اثرات عفو که ابطال وکالت هم هست اینجا وجود نداره. خیلی خوب، آقا اگه یه زن حامله‌ای باشه کسی رو کشته، میشه ازش قصاص کرد؟ اینو قبلا هم در بحث ارتداد داشتیم، در مورد زن حامله میگفتیم نباید وضع حمل و ارضاء لبن اتفاق بیفته، ولا یقتص من الحامل حتی تبع، از زن حامل اختصاص و قصاص نمیشه مگر تا زمانی که وضع حمل کنه، و ترضعه یا ترضعه اللباء، و شیر بده به اون بچه مراعاتن لحق الولد، چون ولد که بیچاره گناهی نداره که میخوام حق او رو مراعات کنه. حالا از کجا بفهمیم حامل است؟ حتما باید قابله ها بگن نه، اینه باز از اون از اون اتفاقیه که لا یعلم الا من قبل نفسه، خودش باید بگه، قول خودش کافیه، و یقبل قولها، ادعای حامله بودن بکنه کافیه، فی الحمل، در مورد حامله بودن، و الا تشهد القوابل، ولو قابله ها هم رفتن بررسیش کردن شهادت به این ندادن، بهی یعنی بالحمل، چرا؟ لأن له، چون برای حمل امارات، یعنی یه سری امارات زنانه وجود داره که قد تخفا على غیرها، بر غیر اون زن مخفی میمونه، حتی قابله ها نمیتونن اینو ببینن و بفهمن، و تجدها من نفس، ولی خودش میتونه بفهمه. فتنتظر المخیلتو الا ان تستبین الحال. مخیله یعنی مزنه، صبر میکنیم، منتظر میمونیم برای این مزنه، برای این چیزی که این خیال و زن حاملگی رو به وجود آورده که همین قول همین فرده یا بعضی علاماتشه، منتظر میمونیم الا ان تستبین الحال، تا زمانی که حالش معلوم شه. 3 ماه گذشته مثلا، ها اصلا الان سونوگرافی داریم مثلا، با این میفهمیم یا با هر وسیله ای حالش که معلوم شد، اگه بفهمیم حامله است خب صبر کنیم، اگه بفهمیم حامله نیست که قصاص اجرا میشه. و قیل لا یقبل قولها مع عدم شهادتهن لأصالت عدمه. بعضی هم گفتن آقا اگه قابله ها شهادت ندن قولش قبول نیست. چرا؟ لأصالت عدم الحمل، اصل عدمی رو جاری میکنیم. اینجا ما احتمال میدیم، یقین که نداریم. ولی ان فیه دفعا للولی ان السلطان ثابت لهو، و این کار یعنی صبر کردن دفع سلطنتیه که برای ولی ثابت شده به واسطه جرمی که او انجام داده. اونم چه دفعی؟ دفع اون به مجرد الاحتمال، به مجرد الاحتمال دوستان متعلق به دفعه، یعنی به مجرد یه احتمالی، نه یقین، میام سلطنت یقینی و قطعی مولا ولی رو دفع میکنیم، میگیم تو قصاص نکن. شاید اول فهمونه ولی اول و العجبت همون احتمالش، یعنی که شما اگه قصاصش کنی یکی بچه دیگه داره کشته میشه، میگه حق داری، همون احتمالش کافیه که شما در مسئله دماء صبر کنید. ولا یجب الصبر بعد ذلك، نیازی نیست بعد از این که به دنیاش آورد و شیرش داد صبر کنیم دوباره، مگر این که به هر شکلی زنده موندن بچه متوقف بر زنده موندن مادر باشه. الا ان تتوقف حیات الولد الا ارضاعها، مگر این که زنده موندن این ولد متوقف بر شیر دادن این مادر باشه. از ظاهر این عبارت برمیاد که 2 سال شیر لازم نیست، یعنی اگه قابله وجود، اگه ببخشید زن دیگری وجود داره، رضیعی وجود، مرضعه‌ای وجود داره که میتونه به او شیر بده، میتونیم با همین حل کنیم. فینتظر مقدار و ما تندف حاجتو، صبر میکنیم تا مقداری که حاجت اون ولد، اون طفل برطرف شه، بعدش دیگه قصاص اتفاق میفته. ولو هلک قاتل العمد، اگه کسی که قتل عمدی انجام ده خودش بمیره. فل مروی و عن الباقر و صادق علیهم السلام، مروی از امام باقر و امام صادق چیه؟ اخذ و دیت من مالهی، دیه رو از مال شما میگیریم، ما که نکشتیمش که تشفی پیدا کنیم، که دیه رو بگیریم. الا و الا یکن له مالون فمن الاقرب الیه فالاقرب، اگه خودش مالی نداشت میریم توی اقربیت های فامیلی که تو باب ارث خوندیم، اقرب فالاقرب میکنیم، باید از وراث یکی که هر کدوم نزدیکتر این مالو بگیریم. و انما نسب الحکم الى الروایه لقصورها عنه من حیث السند، چرا؟ چون این روایت، این دو تا روایتی که اینجا داریم به جهت سندی نمیتونن حکم ما رو اینجا ثابت کنن. شاید میفهمم در یکی از روایات ضعف وجود داره، یکی دیگه اش ارسال. فانهما روایتان فی احداهما ضعف، در یکیشون ضعفه که حالا پاورقی هم نوشتم براتون دلیل ضعفش و اشتراک ابو بصیر در ثقه و ضعیف، و فی الاخرى ارسال. تو این ارسال یه بحثی وجود داره، قبلا هم شاید اشاره کرد، اونم اینه که ابو جعفر داخل در روایت رو ما امام باقر بدونیم، اون وقت این ابی نصری که داره روایت میکنه ما مطمئنیم که در هم دوره امام باقر نیست، پس ارسال اتفاق افتاده، یعنی ارسله الی الباقر علیه السلام. اما اگه ابو جعفر رو ابو جعفر ثانی بدونیم، یعنی امام جواد سلام الله علیه، نه، این ابی نصر امام جواد رو ملاقات کرده، وقت روایت دیگه ارسالش از بین میره. لکن عمل بهما جماعتان، ولی خیلی از فقهای شیعه بهش، جمعی از فقهای شیعه بهش عمل کردن، حتی ادعا کردن بل قیل انه اجماع، گفتن اجماع. و یؤیده قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا یطل دم امرئ مسلم، خون یک انسان مسلمان هدر نمیشه، باطل نمیشه. گفتن این که او بمیره و هیچی ازش نگیره می باطل شدن خون مسلمان. و ذهب ابن ادریس الی سقوط القصاص لا الی بدل، ابن ادریس هم گفته آقا نه، قصاص ساقط میشه، هیچ بدلی هم نداره. لفوات محلی، چون دیگه محلش از میره، محلش همونی که طرف باشتش و ولی گدم قصاص کنه. بل ادعا علیه الاجماع، حتی گفته این اجماعیه که شهید ثانی فاد و هوه غریبون، این ادعای اجماع دیگه غریبه. چون ابن زهره ای که متقدمه بر ابن ادریس، اجماع قبلی مال ابن زهره بود که متقدمه بر ابن ادریسه، میفرماد اجماع داریم بر خلاف این حکم. ابن ادریس فهمید اجماع داریم نه بر این که اصلا لا اله بدل، چون میفرماد این نمیشه، اجماع سخته. حالا شاید میاد سراغ روایت، میگه روایت هم تازه اگه بپذیرین مال زمانی که اون قاتل فرار کرده، نه مال مطلق هلاک قاتل. قاتل فرار کرده از دست حاکم، تو فرارش مرد، اینجا به سمت دیه میریم. ببینید، و علم ان الروایتین دلتا علی وجوب الدیه علی تقدیر حرب القاتل. وجوب دیه رو کی گفتن؟ زمانی که قاتل فرار کنه، الی ان مات، تا زمانی که بمیره. و المصنف جعل متعلق المرویه هلاکه مطلقا. مصنف چی گفته؟ گفته آقا متعلق این روایت تو چی قرار داده؟ مطلق هلاک، در حالی که مطلق هلاک نیست، هلاک بعد الحرب. ولیسا کذالک، اینطوری نیست. ما انهو فی شرح، حالا جالبه، تو شرح نکت ارشاد تو غایت المراد اتفاقا مقیدش کرده نهایتا به این که فرار بکنه، یعنی مطلق مثل لمعه نفرموده. عجاب ان حجت المختلف، جواب مرحوم هلی رو در مختلف چطوری داده؟ مختلف چی گفته بوده؟ گفته بوده به وجوب دیت من حیث انه فوت العوض مع مباشرت اتلاف المعوض فیزمن البدل. یعنی اون قاتل با اینکه مباشرت اتلاف المعوض، معوض یعنی چی؟ یعنی جان اون مقتول مباشرتا گرفته، عوض رو هم تفویت میکنه. عوض چی؟ خودشه، نفس خودش رو تفویت میکنه. ان حجت فیزمن البدل، زامن بدل بعد دیه رو از او گرفت. شهید اول اونجا چی فرموده؟ فرموده به انه لو مات فجعتن، اگه ناگهانی بمیره. او لم یمتن من القصاص ولم یهرب، آقا امتناع از قصاص هم نکرده، فرار هم نکرده، لم یهرب، حتی مات، مرد یه دفعه، آقا کرونا گرفت مرد، مشکل دیگه بیشون درش مرد. لم یتحقق منه تفویت، اونجا تفویت اختیاری انجام داد، آقا دست حاکم بود، تو زندان بود، اصلا مرد. حرف شما مال زمانی که خودش تفویتش کنه. قال، این ادامه قال مال شهید اوله، اللهم الا ان تخصص الدعوى بالهارب فيموت، مگر اینکه ادعای مرحوم محقق مرحوم علامه هلی رو مختص چی کنیم؟ به کسی که فرار میکنه بعد میمیره، قاتلی که فرار میکنه بعد میمیره. اینجا اسم این روایت رو آورده و بهی نطقت روایت، همه دو تا روایت و اکثر کلام الاصحاب، اکثر اصحاب همین رو گفتن، یعنی قاتل فراری اگر بمیره بعد دیهشو گرفت. و هازا، این تیکه دوم مال شهید ثانیه، و هازا مال شهید ثانیه، و هازا مخالف لما اطلقه هنا کما لا یخفا. اینجا مطلق فرموده، فرموده چی؟ لو هلك قاتل الامر فالمروی اخذ دیه، در حالی که خودش تو غایت المراد چی فرموده؟ نه آقا اخذ دیه نیست، فقط در صورتی که فرار کنه اخذ دیه است، وگرنه اخذ دیه در کار نیست. باب قصاص تمام شد، ان شاء الله جلسه بعد وارد بحث دیات میشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.